7:30 صبح به وقت کابل است. سلام و به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. یک مقام دیدبان حقوق بشر میگوید زندانیان در زندانهای طالبان شکنجه میشوند. طالبان اما این را رد میکنند. و 3 کودک و 15 سرباز در حمله راکتی شورشیان حوثی در یمن کشته شدند. امروز دوشنبه 25 ماه حدود سال 1399 هجری شمسی و 15 ماه مارچ سال 2021 میلادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. در ابتدا خبرها. دو انفجار در کابل حداقل 3 کشته و 12 زخمی بر جا گذاشته. اداره ملی تنظیم آب افغانستان از ادامه کار اعمار یک بند در ولایت زابل خبر می دهد و در جریان تظاهرات در برما حدود 20 تن دیروز کشته شدند. تفصیل خبرها. مقام ها می گویند که در دو انفجار دست کم 3 تن در کابل کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیه کابل به رادیو آزادی گفت که دو اراده موتر نو تونس در منطقه پل سوخته ناحیه ششم و منطقه سرکاریز ناحیه سوم شام دیروز هدف انفجار ماین مغناطیسی قرار گرفتند. مسئولیت این دو انفجار را هنوز کس یا گروه نپذیرفته. پلیس گفته که بررسی درباره این رویدادها ادامه دارد. یک نهاد جامعه مدنی موسوم به پیوند در ولایت هلمند از دو طرف درگیر جنگ در افغانستان می خواهد که از جنگ و خشونت دست بکشند. برکت الله سرشار رئیس این نهاد:
ما از هر دو طرف می خواهیم که دیگر کشتار بیشتر افغانها را متوقف کنند. هیچ گروه نباید بهانه ای را برای ادامه جنگ ارائه کند، خواه دولت افغانستان باشد یا طالبان.
با وصف افتتاح مذاکرات بین افغانان در 12 ماه سپتامبر پارسال در دوحه قطر از میزان خشونت در افغانستان کاسته نشده. این گفتگوها از حدود 2 ماه به این طرف به کندی به پیش رفته. اداره ملی تنظیم آب افغانستان میگوید کار اعمار بند توری در ولایت زابل به سرعت ادامه دارد. نظام خپلواک سخنگوی اداره ملی تنظیم آب افغانستان:
این بند به خاطر کنترل سیلاب‌های موسمی، آبیاری زمین‌های زراعتی و تقویت منابع آب‌های زیرزمینی اعمار می‌شود. این بند به هزینه 92 میلیون افغانی اعمار می‌شود و 1.8 میلیون متر مکعب آب ذخیره می‌کند.
کار اعمار بند توری در 4 کیلومتری شهر قلات مرکز ولایت زابل حدود 2 ماه پیش آغاز شد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رهبر کاتولیک های جهان جنگ داخلی سوریه را بدترین بحران انسانی خوانده است. پاپ فرانسیس دیروز یکشنبه گفت همگان در 10 سالگرد جنگ داخلی سوریه تلاش کنند، امید را به این کشور ویران و رنج دیده بازگردانند.
بیایید همه به درگاه خداوند دعا کنیم که این فاجعه بزرگ در سوریه شهید فراموش نشود و اتحاد ما امیدها را دوباره زنده سازد.
جنگ داخلی سوریه در ماه مارچ سال 2011 آغاز شد. گروه ناظر حقوق بشر سوریه گفته که از آن زمان تا حال بیش از 387 هزار تن در آن کشور کشته شده که بیش از 117 هزار تنشان غیر نظامیان بودند. به اساس گزارش‌ها در اثر سرکوب معترضان توسط نیروهای امنیتی برما دیروز حداقل 17 تن در شهر یانگون و سایر مناطق آن کشور کشته شدند. اعتراض ها در برما یا میانمار در ماه گذشته بعد از کودتای نظامی آغاز شده. به گفته تلویزیون دولتی برما یک پلیس نیز در جریان درگیری های روز گذشته کشته شده است. معترضان می خواهند که آنگ سان سوچی رهبر غیر نظامی آن کشور و شمار دیگر که به دنبال کودتا بازداشت شده اند آزاد شوند و قدرت به حکمت ملکی بازگردانده شود. و مقام‌های صحی آیرلند روز یک شنبه توصیه کردند که تطبیق واکسن آسترازنکا برای مدت کوتاهی در آن کشور به حالت تعلیق درآید. معاون اداره صحی آیرلند گفت این توصیه بعد از نشر گزارش اداره مسئولیت دواهای نروژ صورت گرفته. به اساس این گزارش واکسن کرونا تولید شرکت آسترازنکا باعث لخته شدن خون در بین شماری از بزرگسالان در نروژ شده. چندین کشور اروپایی از جمله دنمارک، نروژ و بلغاریا هفته گذشته تطبیق این واکسن را متوقف کردند. اما سازمان صحی جهان اعلام کرده که هنوز برایش ثابت نشده که واکسن آسترازنکا لخته شدن خون را در پی داشته بوده باشد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 9 و پایین‌ترین 1. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین 3. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 5. مزار شریف آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11 و پایین‌ترین 5. و جلال آباد آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین 8.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماره از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. یک مقام دیدبان حقوق بشر میگوید که زندانیان در زندانهای طالبان شکنجه می شوند. We described
these prisons run by the Taliban. We interviewed ما جزئیات این زندان‌ها که توسط طالبان اداره می‌شوند را ارائه کرده‌ایم. ما با زندانیان سابق و جنگجویان طالبان مصاحبه کرده‌ایم.
طالبان اما ادعای شکنجه زندانیان در زندان‌های این گروه را رد می‌کنند. تلاش یک شهروند ترکیه در هرات برای تحکیم روابط فرهنگی و اقتصادی میان افغانستان و ترکیه.
غیر از برنامه های دیگر در مورد برنامه های فرهنگی تقریبا 3 تا پروگرام اجرا کردیم.
و در رنگ های زندگی گفتگوی داریم با فروشنده مایی های زینتی در کابل.
مایا خود تقریبا 50-60 رقم است. ما یک شب 10 رقم شد داریم که گلفش است و شبنکن است و سلوار است و افرنگ است اینیا.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود بپذیرید. یک مقام دیدبان حقوق بشر می گوید که طالبان در زندانها و توقیف خانه هایشان زندانیان را شکنجه می کنند. پاتریشیا گاسمن معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر به رادیو آزادی همچنان گفت که طالبان هنوز هم زندانهای مخفی دارند. اما ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان ادعای شکنجه زندانیان و موجودیت زندانهای مخفی این گروه را رد می کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
یک مقام مسئول سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch گروه طالبان را به داشتن زندانهای مخفی و شکنجه زندانیان موجود نزد آنها متهم کرده است. پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیا در این سازمان به رادیو آزادی گفت که از مدت‌ها به این سو همچو زندان‌های مخفی بخشی از منازعه جاری در افغانستان است.
ما جزئیات این زندان‌ها که توسط طالبان اداره می‌شوند را ارائه کرده‌ایم. ما با زندانیان سابق و جنگجویان طالبان مصاحبه کرده‌ایم که جزئیات برخی از موارد جزا در این زندان‌ها را تشریح کردند. از جمله مواردی که برای گرفتن اعتراف مورد لت کوب قرار گرفتند. در برخی موارد مردم شاهد اعدام افراد متهم به داشتن روابط با دولت بودند. از مدت‌ها به این سو همچو زندان‌ها بخشی از منازعه جاری و ناکامی طالبان در انکار از شکنجه بوده، اما آنها به وضاحت این کار را می‌کنند.
Though they deny torture, they clearly carry it out.
عدم موجودیت وکیل مدافع در زندان‌های طالبان، لت و کوب، ترسانیدن و در موارد کشتن زندانیان برای گرفتن اعتراف موارد اند که سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر در مورد آن ابراز نگرانی کردند. در این حال ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگویان طالبان، روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی با رد این موضوع گفت:
ما هیچ زندان مخفی نداریم و هیچ زندانی که در آن کسی شکنجه شود. همه کارها در زندانها طبق قانون شریعت انجام می شود. بعد از تصمیم محکمه افراد به زندان فرستاده می شوند. باقی می ماند شمار از افراد نظامی که گرفتار می شوند. آنها هم بعد از حکم محکمه در زندان نگهداری می شوند. این که کس لت و کوب و شکنجه می شود حقیقت ندارد و تبلیغات است.
اداره هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما نیز در ماه گذشته در یک گزارش مفصل وضعیت در زندان‌ها و توقیف‌خانه‌های دولتی افغانستان را ناگوار خوانده است. این گزارش به اساس مصاحبه با 656 زندانی در 63 زندان و توقیف‌خانه 24 ولایت افغانستان تهیه شده است. در این گزارش میزان شکنجه شدید زندانیان توسط نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان 30.3% نشان داده شده که در مقایسه با سالهای 2017 و 2018 میلادی کمتر است. در سالهای 2017 و 2018 میلادی شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در زندانها و توقیفخانه‌های دولتی افغانستان 31.2% نشان داده شده بود. وزارت امور داخلی افغانستان در ماه گذشته گفت که تلاش‌ها برای جلوگیری از شکنجه را افزایش داده است. به گفته این وزارت زندان‌ها و توقیف‌خانه‌های این کشور از مدت حدود یک سال به این سو مستقل هستند، اما آنها موضوع شکنجه زندانیان را دنبال می‌کنند. زندان‌های افغانستان گاه و بیگاه شاهد اعتصاب زندانیان نیز بوده است. اخیراً در نتیجه درگیری بین زندانیان در زندان پلیچرخی در کابل که علت آن تا هنوز روشن نشده، حداقل یک تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند.
زندگی
که مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ که در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
والی کابل از آنچه عملکرد ضعیف پلیس در برابر فروشندگان مواد مخدر در کابل می‌خواند انتقاد می‌کند. محمد یعقوب حیدری روز یکشنبه در نشستی که از سوی تلویزیون آشنا صدای آمریکا زیر نام نقش رسانه‌ها در مبارزه با مواد مخدر در کابل برگزار شده بود گفت که پلیس در زمینه مبارزه با مواد مخدر اقدامات عملی و لازم نکرده، اما معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می‌گوید پلیس مبارزه با مواد مخدر در راستای جلوگیری از فروش مواد مخدر تلاش‌های مؤثر انجام داده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
والی کابل با انتقاد از عملکرد پلیس معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگوید این معینیت در بازداشت عمده فروشان مواد مخدر در شهر کابل کوتاه آمده است. محمد یعقوب ایدری با اشاره به برخی مناطق کابل که مواد مخدر در آن به فروش میرسد گفت:
وزارت محترم داخله در این مورد انتقاد جدی هست. همه میدانیم که در اوتخین چه میگذره. عمده فروشی مواد مخدر در اوتخین است. افرادش مشخص است. پلیس اقدام نمیکند. شرم است. معینیت مبارزه با مواد مخدر با تمام دارالزیش مصروف چی است؟
آقای ایداری تاکید کرد که برای جلوگیری از فروش مواد مخدر به اقدامات جدی نیاز است. والی کابل این سخنان را روز یکشنبه در نشست یک روزه که تحت عنوان نقش رسانه‌ها در مبارزه با مواد مخدر از سوی تلویزیون آشنا صدای آمریکا در کابل برگزار شده بود بیان کرد. در این نشست مسئولان وزارت صحت، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر، وزارت داخله و برخی نهادهای دیگر شرکت کرده بودند. رحیم گل سارون مسئول پروژه مبارزه با مواد مخدر صدای آمریکا میگوید هدف از راه اندازی این نشست ها ارائه تلاش ها، چالش ها و نشر گزارش نهادها در زمینه مبارزه با مواد مخدر است. در این حال مسئولان بخش مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان میگوید پلیس در راستای مبارزه با تولید کنندگان و قاچاقبران مواد مخدر مبارزه موثر را انجام داده است. فاضل وسید، معاون ملکی معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، در مورد گفت
پلیس معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله قاطعانه، صمیمانه و متحدانه همیشه تلاش کردند، هیچگاه اینا استراحت نکردند، بلکه اینا در هر مکانی، در هر لحظه، در هر حالتی تلاش کردند تا با مبارزه خود دوام بدن.
وی با اشاره به دستاوردهای پلیس این معاونیت گفت که در یک سال گذشته در حدود بیشتر از 3702 عملیات را اندازی شده است که در نتیجه 4377 مظنون بازداشت شده، 22 لابراتوار پروسس مواد مخدر، 17 کارخانه مشروبات الکلی و 21 ذخیره‌گاه مواد مخدر تخریب و از بین برده شده است. این در حالی است که یک سروی دفتر مبارزه با مواد مخدر ملل متحد یا UNODC در سال 2020 نشان می‌دهد که در این سال در 22 ولایت افغانستان با مساحت 223 هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده بود.
همکارم از کابل گزارش می‌داد. اینجا رادیو آزادی است. 7:45 صبح وقت کابل است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. اکنون مصطفی صدیقی شماری از روزنامه‌های غربی را مرور می‌کند.
روزنامه هل نگاهی انداخته به اوضاع روان در افغانستان. نویسنده گفته که جو بایدن چهارمین رئیس جمهور ایالات متحده است که با موزل جنگ افغانستان روبروست و پرسیده که آیا آمریکا باید از طولانی‌ترین جنگش در افغانستان پا برون نهد. استدلال نویسنده این است که اگر آمریکا افغانستان را ترک کند، دستاوردهای 20 ساله در آن کشور به خطر خواهد افتاد. در ادامه از پیشرفت‌های در بخش‌های مثل حقوق زنان یادآوری شده. مثلا گفته شده که اکنون 3.5 میلیون دختر به مکتب می‌روند که 70 بار بیشتر از سال 2001 است. نویسنده گفته که اگر طالبان باز به قدرت برسند، پیشرفت‌ها از بین خواهد رفت. پیش از این هیئت موسوم به گروه مطالعه افغانستان گفته که خروج شتاب زده تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان نه به نفع آمریکاست و نه هم به نفع افغانستان، منطقه و حتی طالبان. طبق توافق اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا با طالبان در فوریه پارسال، در دوحه قطر تمامی نیروهای آمریکایی باید تا اول ماه می از افغانستان بیرون شوند، به شرط آن که طالبان به وعده‌هایشان در کار مبارزه با تروریسم وفا کرده باشند. برخی از مقامات افغان آمریکایی گفتند که طالبان خشونت‌ها را کاهش نداده و روابطشان را با القاعده قطع نکردند. واشنگتن پست به موضوع دیگر در مورد افغانستان پرداخت. روزنامه نوشته که حکومت افغانستان ممنوعیت بر ترانه‌خوانی شاگردان دختر بالاتر از 12 سال را معکوس کرده است. نجیب آریان سخنگوی وزارت معارف هفته گذشته گفت که تصمیم بر ممنوعیت ترانه‌خوانی دختران بالای 12 سال در همایش‌هایی که شرکت کنندگانش کاملا زن نباشند و درخواست خانواده‌های شاگردان اتخاذ شده بود. واشنگتن پست گفته که این تصمیم با واکنش گسترده روبرو شد، به طوری که ویدیوهای ترانه‌خوانی دختران و زنان در شبکه‌های اجتماعی مختلف از جمله فیسبوک منتشر شد و کمپین توییتری با هشتگ I'm my song یا من آهنگم هستم برای افتاد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و دیدبان حقوق بشر هم از اقدام وزارت معارف انتقاد کردند. و دنبال واکنش ها وزارت معارف افغانستان گفت که قصد ندارد حقوق تعلیمی و قانونی دانش آموزان را محدود کند.
هفت و 48 دقیقه صبح وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. یک شهروند ترکیه در ولایت هرات برای تحکیم روابط فرهنگی و اقتصادی میان افغانستان و ترکیه تلاش میکند. علی ارغونچنار مسئول دفتر تیکای ترکیه در هرات است. او میگوید برنامه های متعددی دارند برای گسترش روابط میان افغانستان و ترکیه، مخصوصا که بیش از 100 سال از آغاز روابط دیپلماتیک بین دو کشور میگذرد. فرهنگیان در مورد فعالیت های او چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
علی ارغونچنار، شهروند 59 ساله ترکیه، 4 سال قبل مسئولیت آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه تیکا را در هرات به عهده گرفت. با وجود تهدیدهای فزاینده امنیتی در افغانستان، چنار فرصت حضور در افغانستان را از بهترین دوران زندگیش توصیف می کند. او از فرصت 100 سالگی آغاز روابط دیپلماتیک میان افغانستان و ترکیه برای تحکیم روابط میان دو کشور تلاش می کند. چنار میگوید که به مناسبت آن رویداد بزرگ تاریخی ده ها برنامه را راه اندازی کردند.
غیر از برنامه های دیگر در مورد برنامه های فرهنگی تقریبا 30 تا پروگرام اجرا کردیم. در میان اینها چاپ کتاب ها، نمایشگاه ها، بزرگداشت ها، کورس های ترکی، کورس های ابرو، سمپوزیوم بین المللی روابط ترکیه و افغانستان در ترکیه، دیدار خطاطان افغانستان و ترکیه در استانبول. در میان اینها میتونم اینها رو تعداد بکنم.
تلاش‌های آقای چنار در بخش‌های فرهنگی و ادبی او را به چهره محبوبی در جامعه فرهنگی و هنری هرات مبدل کرده. ولیشا بره از فرهنگیان هرات کارهای او را در بخش‌های فرهنگی و ادبی در هرات تحسین می‌کند.
ما با شناختی که با آقای چنار دارم یشتی با عشق آغاز و کار کرده، فرهنگ را دوست داره و رابطه‌ای که خود ترکیه در طول تاریخ 100 سال با افغانستان داشته، این واقعا احیاگر این روابط بوده، احیاگر ارزش‌های فرهنگی ادبی و علمی و هنری خود این شهر بوده و واقعا هر حرکت ای از انسان در خود تحسین و سزاوار آفرین هست.
در کنار حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، دفتر تیکای ترکیه در هرات بیشتر به مسائل فرهنگی متمرکز است. این دفتر زیر نظر علی ارقونچنار تا کنون 6 بنای مشهور تاریخی هرات را بازسازی و مرمت کرده. عبدالناصر سوابی، یک از میناتورست‌های مطرح افغانستان، حضور آقای چنار را فرصتی برای بازسازی و مرمت بناهای تاریخی و حمایت از فرهنگیان می‌داند.
جناب آقای چنار، تبریک مور میشناسم، من شخصای زیادی با او داشتم. فرد هست متواضع و دکترا داره و چیزی که بسیار مهم هست که با زبان مردم آشنا هست و با همه فرهنگی ها با زبان خود از اینا یعنی فارسی دری صحبت میکنه و میتونه همین رابطه ها رو نزدیکتر بکنه و بیشتر درک بکنه دغدغه های فرهنگی این شهر و به نظر من یک شخص بسیار مفید است.
چنار در هنگام کودتای 1357 در افغانستان شاگرد مکتب در ترکیه بود. او میگوید که در آن زمان برای جمع‌آوری کمک به مجاهدین افغان سهم گرفت و پس از آن دیدار از افغانستان برایش به یک رویا مبدل گشته بود. او حالا از بودن در هرات نهایت خرسند است و میگوید تا آخرین لحظات مأموریتش برای حمایت از فرهنگیان، هنرمندان و بازسازی بناهای تاریخی تلاش خواهد کرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
با اساس گزارش رویترز، در حمله نیروهای حوثی یمن به یک مکتب در منطقه تعز 3 کودک و 15 سرباز کشته شدند. در این حال حکومت یمن که توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده، میگوید مناطق زیادی را از شورشیان حوثی دوباره تصرف کرده. در این حال سازمان غذایی جهان از یک فاجعه بشری در یمن هشدار داده. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
مقامات حکومت یمن که توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده میگویند طی چند روز گذشته نیروهای آنها توانستند مناطق زیاد را از نزد شورشیان حوثی دوباره تصرف کنند. مقامات شورشیان نیز این خبر را تایید کردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول مقامات حکومت یمن می‌نویسد که نیروهای دولتی در حوالی ماه جاری حملات بر مواضع شورشیان حوثی در ولایت حجه غربی را آغاز کردند و بیش از 10 قریه را در منطقه ابس تحت کنترلشان آوردند. این عملیات بخشی از حرکت به استقامت بندر اصلی هدیده است که حدود 70% واردات تجارتی و کمک‌های بشردوستانه به یمن از طریق آن صورت می‌گیرد. دیوید بیزلی، رئیس سازمان غذایی جهان یا WFP، با هشدار از یک فاجعه بشری در یمن در یک اجلاس آنلاین سازمان ملل متحد گفته است:
وضعیت در یمن فاجعه بار است. یمن با 16 میلیون تن در حالت اضطراری و بحرانی و 5 میلیون تن که واقعا در قحطی به سر میبرند، بدترین بحران بشری کره زمین است.
مقامات حکومت یمن همچنان گفتند که درگیری‌ها در منطقه کوهستانی مقبنه در ولایت تعز جریان دارد. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، شورشیان حوثی دیروز بر یک مکتب در ولایت تعز که در آن نیرو نیروهای طرفدار حکومت یمن جابجا شده بودند، راکت فایر کردند که در نتیجه آن 15 عسکر کشته شدند. ساکنان منطقه به خبرگزاری رویترز گفتند که هنگام اصابت راکت به این مکتب در منطقه کادا در غرب ولایت تعز، 3 کودک که در نزدیک آن محل بودند نیز کشته شدند. به گفته منابع نظامی، این مکتب قبلا توسط شورشیان حوثی استفاده می‌شد و بعد از تصرف منطقه کادا در هفته گذشته، شماری از نیروهای طرفدار حکومت یمن در آن جابجا شده بودند. منازعه در یمن با تصرف شهر صنعا در سال 2014 میلادی توسط شورشیان حوثی آغاز شد و ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی از ماه مارچ سال 2015 میلادی تا اکنون در حمایت از حکومت یمن با شورشیان حوثی مبارزه می کنند. ایران از شورشیان حوثی حمایت می کند. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، جنگ در یمن بدترین بحران بشری جهان را به وجود آورده است. میلیون ها تن از کمبود مواد غذایی و خدمات صحی رنج میبرند و تا اکنون در نتیجه جنگ ها در یمن حدود 130,000 تن هم از نیروهای نظامی و افراد ملکی کشته شدند.
آرش همایون گزارش میداد. 7:55 دقیقه صبح وقت کابل شد. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. اکنون فشرده خبرها را داریم. مقام های امنیتی می گویند که در دو انفجار دست کم 3 تن در کابل کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. قماندانی امنیه کابل گفته که دو راده موتر نوه تونس در منطقه پلسخته ناحیه ششم و منطقه سرکوریس ناحیه سوم شام دیروز هدف انفجار ماین مغناطیسی قرار گرفتند. یک نهاد جامعه مدنی موسوم به پیوند در ولایت هلمند از دو طرف درگیر جنگ در افغانستان خواسته که از جنگ و خشونت دست بکشند. اداره ملی تنظیم آب افغانستان میگوید کار اعمار بند توری در ولایت زابل به سرعت ادامه دارد. به اساس گزارش ها در اثر سرکوب معترضان توسط نیروهای امنیتی برما دیروز حداقل 17 تن در شهر یانگون و سایر مناطق آن کشور کشته شدند. از جان باختن یک پلیس هم خبر داده شده. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان جنگ داخلی سوریه را بدترین بحران انسانی خوانده. او دیروز گفت که همگان در دهمین سالگرد جنگ داخلی سوریه تلاش کنند امید را به این کشور ویران و رنج دیده بازگردانند و مقام های صحی آیرلند روز یکشنبه توصیه کردند که تطبیق واکسین آسترازینیکا برای مدت کوتاهی در آن کشور به حالت تعلیق درآید.